بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 58 سطر 4 تنبیه و کل نوع یحتمل ان یکون له اشخاص کثیرتون فاق انزالکه آئق لازم طبیعی فإنه لا يوجد للأشخاص المحتملة أن تكون لذلك النوع اثنينية ولا كفة تحرز. در پایان فصل قبل، سلام علیکم، در پایان فصل قبل مطلبی گفتیم که در اون فصل این مطلب تفصیل بیشتر، در این فصل اون مطلب تفصیل بیشتری داده میشه و احتمال داره که حتی این فصل توضیحی برای همون مطلب قبلی باشه. بحثی که در اینجا در این فصل مطرح میشه اینه که اگر یک نوعی ما داشتیم که به لحاظ ذاتش توانست دارای اشخاصی باشه ولی مانعی وجود داشت که نذاشت برای این شی اشخاص متعددی محقق بشه، اگر این مانع زائلی بود با زوالش این نوع دارای اشخاص می شود و اگر مانع لازمی بود و طبیعت این نوع رو رها نکرد این نوع هرگز دارای اشخاص متعدد نمی شود و منحصر در شخص واحد میشه. خود نوع به لحاظ ذات میتونه دارای افراد کثیره باشه. حالا اگر نوعی رو داشتیم که مانع خارجی مانع شد و نذاشیم دارای افراد کثیره بشه، مانع دو قسم میشه: یک مانعی که میتواند زائل شود، یک مانعی که لازم طبیعت است و زائل نمیشه. اگر مانعی بود که میتونه زائل بشه، با زوالش این نوع میتونه دارای اشخاص متعدد بشه، ولی اگر مانعی بود که نتونه زائل بشه و لازم طبیعت بود، این چنین مانعی باعث میشه که این طبیعت هرگز دارای اشخاص متعدد نشه، به تعبیر معروف اثنینیت پیدا نکنه، کثرت پیدا نکنه، بلکه نوعی باشه منحصر در شخص و فقط یک فرد از او حاصل بشه، نه بیشتر. علتش هم روشنه. علتش اینه که مانع وجود داره. مانع هم مانع طبیعته، لازم طبیعته. مانع هم لازم طبیعت، یعنی طبیعت رو رها نمی کنه. تا وقتی این مانع باشه اثرش هست و چون همیشه این مانع هست همیشه اثرش هست، پس همیشه جلوی تعدد افراد گرفته میشه و این چیزینه که هیچ وقت این نوع دارای اشخاص متعدد نمیشه. این مطلب در جلسه گذشته توضیح کامل داده شد، تدوین شد، استدلال شد، همه مطالبش گفته شد، دو مرتبه داره تکرار میشه. لذا خواجه احتمال میده که این مطلب جزء فصول کتاب نباشه، چون اصل بحثش در فصل قبلی گفته شده. احتمال میده که کسی در پاورقی در حاشیه به عنوان توضیح آخر فصل قبل این مطلب رو نوشته باشه، بعد نسخ بعدی که از روی اون نسخه می‌نوشتن فکر کرده باشن که عبارت مصنفه، نفهمیده باشن که این توضیحی است که دیگران نوشتن، فکر کردن عبارت مصنفه، این عبارت رو برداشتن تو متن آوردن. بعد کم کم نسخ بعدی هم این اشتباه رو تکرار کردن، این مطلبی که تو حاشیه بوده بالاخره به این ترتیب آمده توی متن. این احتمال رو خواجه میده. در عبارتی که الان میخونیم دو تا کلمه به هم عطف گرفته شدن که خیلی نزدیکه به همن و تفاوتی بینشون تشخیص داده نمیشه. این دو تا کلمه رو هم بعضی قرینه میگیرن بر اینکه این عبارات عبارات مصنف نیست، زیرا که مصنف در این کتاب دارم جواب شما رو زمینم میدم، مصنف در این کتاب بنابر اختصار دارد، دو کلمه رو که مرادفن تکرار نمی کنه تا چه بسی یه فصل رو تکرار کنه. شما دارید می فرمایید اون مطلب قبلی رو به عنوان یه فصل بعدی تکرار کرده باشه. ما الان داریم میگیم دو تا کلمه رو ایشون تکرار نمی کنه تا چه بسی دو تا فصل رو تکرار میکنه. پس این احتمال که مصنف تکرار کرده باشه این فصل رو برای توضیح بیشتر، این سازگار با این کتاب نیست. گذشته از این که مصنف تصمیم توضیح نداره، مصنف تا میتونه مطلبشو مغلق میکنه، توضیح شان مصنف نیست، یعنی اصلا روحیش با توضیح سازی کار نیست، ایشون همه جا مطلبشو گره میزنه. خودش هم آخر اشارات میگه، خودش هم در آخر اشارات اونجور که آخرین بحث اشاراتی که خاتمتون و وصیتون اونجا توضیح میده که من کتاب رو سنگین گفتم، پیچوندمش تا تونستم عبارات گره زدم، چون مبادا برای کسانی که لیاقت ندارن این کتاب منو باز کنی و توضیح بدی، اگر این کارو کردی بین من و تو خدا. نفسی میکنه، تهدیدم میکنه که اینو برای هر کسی توضیح نده، اول امتحان کن ببین که امکان فهم براشون هستن، بعد که فهمیدی خوب میفهمن ببین که از این فلسفه چه استفاده میخوان بکنن، آیا در جامعه استفاده سوء میکنن یا استفاده خوب میکنن، اگه استفاده سوء کردن بازم بهشون یاد نده ولو استعدادشون داشته باشن، به کسی یاد بده که هم استعداد داشته باشه هم فلسفه رو بخونه که بفهمه، نه بخونه که ابزار سواری بر مردم قرار بده و مغازه باز کنه و سیاست بکنه. برای اون کسان نخون، برای کودن ها نخون، برای کسان این که طالب ریاست هم نخون. خود ایشون در آخر میگه که من این کتاب سخت نوشتم که هر کسی نفهمه، با وجود این که سخت نوشته یک کارش توضیح نیست، یعنی نمیخواد توضیح بده، نه نمیتونه، نمیخواد توضیح بده. پس نمیشه گفت این فصل توضیحیست برای مطلب قبل. این اگرم فصل باشه باید دو بس قلم مصنف در رفته. شاید مثلا اینطور بوده که اون فصل قبلی رو نوشته، مدت ها فاصله شده بعد آمده این فصل نوشته. البته این توجیه هم توجیه درستی نیست، که این با حافظه های معمولی مثل حافظه های ماها سازگاره که بعد از یکی دو ماه یادمون میره، یکی دو ماه کمتر یادمون میره که قبلا چی خوندیم و چی گفتیم. ابن سینا بعد از چند سالش هم یادشه که چی گفت. مرحوم نائمی رو نقل میکنن که ایشون یه زمانی آمد درس داد، دست خارجش رو که ته کرد نمون شد، خب زمان مشروطه بود دیگه، احساس کرد که احتیاج داره درس رو تعطیل کنه بره تو سیاست، درس رو تعطیل کنه تو سیاست. حالا یادم نیست یک سال یا چند سال فاصله شد، بعد آمد نشست که درس رو بده. همه شاگرده متحیه بودن که استاد از کجا میخواد شروع کنه، دیدن از همون جه که قد کرده از همون جه شروع شد. حافظه قوی بوده، میدونست کجا رها شد بدون اینکه چیزی این وسط بیفته، بس کرد به مطلب قبلش. ابن سینا حافظه ظاهران از مرحوم نائینی قوی تر بوده، نه ظاهران واقعا قوی تر بوده، بنابراین برای او این توجیه درست نیست که بگیم این فصل مدت ها قبل گفته این فصل بعد نوشته. توجیه خواجه ظاهران دلسخته و این قضایا زیاد در سابق اتفاق میفته که کسی نسخه رو میخونده، همه نسخه هم خطی بودن دیگه، مشخص نمیشد که این قسمتش رو کسی بعدن نوشته، یه نفر به عنوان حاشیه به عنوان توضیح حاشیه میزد کنار کتاب یه مطلبی رو مینوشت، بعدم دیگران که میامدن فکر میشدن ناسخ قبلی یادش رفته و جا انداخته بعدن تدارک کرده و نوشته، فکر میشدن این از اصل تو کتاب بوده، ناسخ در وقت نوشتن اشتباه کرده، بعدن که توجه کرده کنار کتاب نوشته، بعد میابادن تو متن، این حاشیه رو میابادن تو متن، ناسخ های بعدی هم که میابادن اشتباه تکرار میکردن، این تو متن میمون. از این قبیل زیاد داریم در خیلی جاهای لااقلش میده خیلی جا احتمال میده. حالا امروز نه این دیگه نیست، کسی کتاب چاپیه خب کنارش اگه بنویسیم با خط نویسیم معلوم میشه که این سوس نفس نیست، خودمون نوشته. تنبیه هم و کل نوع یحتمل ان یکون له یا یحتمل ان یکون له اشخاص کثیره، هر نوعی که به لحاظ ذاتش تحمل این رو داشته باشد که اشخاص کثیره براش پیدا بشه. فعاق انزالش آئق لازم، اگر نوع چنینی داشتیم که دارای اشخاص کثیره باشه، ولی آقا یعنی منه، آقا انزالک آئق لازم طبیعی مانع شده، انزالک یعنی از اشخاص داشتن، مانعی که این مانع زائل نباشه بلکه لازم طبیعی باشه، لازم طبیعت این نوع باشه که این نوع رو رها نکنه. چون نوع رو رها نمی کنه فإنه لا یوجد للاشخاص المحتملت ان تکون لذالک نوع اثنینیتون نای فائل لا یوجده ان تکون لذالک نوع مربوط به المحتمل است. المحتمله اسم مفعوله، ان تکون لذالک نوع حالا تعبیر میکنی به نای فائل، البته نای فائل نمیگیم، مثل نای فائل محتمل است. اشخاصی که محتملن که برای اون نوع باشند، برای اون اشخاص اثنینیت پیدا نمیشود، یعنی اشخاص دوتا نمیشن، همون یکی هستن، اضافه نمیشن. میگه اشخاصی که المحتمل ان تکون لذالک نوع، نمیگه اشخاص، قید المحتمل ان تکون لذالک نوع رو میاره به این جهت که اشخاص در خارج نیستن، چون مانع طبیعی نمیذاره اشخاص وجود بگیرن، اشخاص فقط در مرحله احتمالن، یعنی خود نوع تحمل این اشخاص رو داره. اشخاصی که میتوانند برای این نوع باشند ولی نیستند، نه اشخاصی که هستند. اگر میگفت لاشخاص ذالک نوع، این مطلب این اشکال پیش میومد که این نوع که اشخاصی نداره، چرا میگه اشخاص ذالک نوع؟ ایشون میگه اشخاصی که محتمل است برای این نوع باشن، یعنی اشخاصی که این نوع قابلیت داشتن اونها رو داشته، اگر این مانع نبود اون اشخاص بودند. پس این چنین اشخاص محتملی اثنینیت ندارند. لا یوجد برای اشخاصی که محتملن برای این نوع وجود بگیرن، لا یوجد اثنینیتون ولا کثرتون تعرض، برای چنین اشخاصی اثنینیت پیدا نمی شود و کثرتی که بتواند عارض شود پیدا نمی شود. کثرت همیشه عارضه، یعنی این نوع یه ذاتی دارد که این ذات به ما این که ذاته کثیر نمیشه، باید عوارض خارجی که کثراتند و عارضند، کثرات اشتباه گفتم، عوارض خارجی، اون عوارض خارجی که عوارضند اضافه شوند، عارض شوند تا افراد پیدا بشه. این ذات انسان به لحاظ خود ذات تکثر پیدا نمی کنه، باید یکی قدش اینقدر باشه، یکی قدش بلندتر باشه، یکی کوتاه‌تر باشه تا سه تا فرد پیدا بشه، یکی رنگش این باشه، یکی رنگش اون باشه تا دو تا فرد پیدا بشه. این عوارض مختلف که عارض میشن تکثر درست میکنن، ولی خود ذات به ما این که ذاته تکثر نداره، چون در همه افراد مشترکه و مشترک دیگه متعدد نمیشه. این مختصات هستند که بعد از عروض این مشترک رو متعدد میکنن. پس کثرت همیشه عارضه، ازا قید تعرض در اینجا قید توضیحی است، کثرت هم تعرض، کثرت همیشه عارضه، یعنی ذات به لحاظ خودش کثرت نداره، از طریق عوارض کثرت پیدا میکنه. پس کثرت همیشه کثرت عارضه و اثنینیت هم از طریق همین عوارض پیدا میشه. ایشون میفرماد اگر مانع طبیعی جلوی اشخاص داشتن یک نوع رو گرفت، و نگذاشت که نو دارای اشخاص بشه، در این صورت لا یوجد برای اشخاص او اسم نیتی و نه کثرت عارضی. همین عبارت هست که بعضی ها قرینه گرفتن بر این که کلام کلام مصنف نیست، چون اسم نیت با کثرت تعرض فرقی نداره. البته اگر سه کثرت تعرض یک توضیح بیشتری رو مشتمل برای توضیح بیشتری همونطور که عرض کردم، اسم نیت فقط میگه دوتا بر دوتایی بر نمیداره، اما کثرت تعرض هم میگه دوتایی بر نمیداره، هم بیان میکنه که دوتایی بودن و ستایی بودن و امثال ذلک از طریق عارض میاد. ذاتاً یک شیء رو نمیشه متعدد کرد، باید به طریق عوارض متعددش کرد. این بار اضافه در عبارت بعدی هست، ولذا میشه گفت عبارت دوم با عبارت اول یه تفاوت مختصری داره، ولی علی‌ای حال بالاخره تکراره و مصنف در این کتاب سعیش برای اینه که تکرار نکنه. این رو بعضیا قرینه گرفتن برای اینکه این کلام مصنف، این کلام کلام مصنف نیست. اگر شرح کردم کاملا نمیشه گفت تکراره، یه تفاوتی بین معطوف و معطوف علیه هست. خب فإنه لا يوجد للأشخاص اثنینية بل يكون نوعه في شخصه، يكون نوع چنین نوعی في شخصه، یعنی نوعش در شخص خلاصه می شود و منحصر می شود، یک شخص بیشتر نخواهد داشت. نوعش در شخصش یعنی این نوع در همین شخص تحقق پیدا می کنه، در اشخاص متعدد متفرق نمی شه، یعنی شخص واحد داره. ای لا یوجد ذلک النوع الا شخصا واحدا، یعنی این نوع رو نمیتوانید بیابی مگر اینکه یک شخص باشد. ببینید این ای لا یوجد ذلک النوع الا شخصا واحدا هم قرینه میشه که کلام کلام مصنف نیست، چون تقریبا در این کتابش ایشون جایی نداره که چیزی رو تفسیر کرده باشه و توضیح داده باشه. در شفا داره، یعنی در اشارات نداره که جایی رو توضیح بده. اگر هم میخواد یه جایی رو توضیح بده، باید یه جای خیلی بسته ای رو توضیح بده. این یکون و نوحو فی شخصه یه مطلب سرراستی احتیاج به توضیح چندانی نداره. بعد میفرمد و کیفه یوجد اسمینیتون او کسرتون لأشخاص ذالک النوع ول آقی، یعنی ول حال انال آقیقن ها لازمان طبیعی و حالیه. چگونه این استدلال مطلبه، این و کیفه استدلال بر مطلبه، چگونه میتوانید اثنینیت یا کثرت برای اشخاص این نوع پیدا کنید در حالی که عائقی که از کثرت و اثنینیت وجود دارد یک عائقی است که لازم طبیعی است و این طبیعت رو رها نمی کنه. اگر این مانع طبیعت رو رها نمی کنه، پس همیشه جلوی اثنین شدن و کثیر شدن این طبیعت گرفته شده است. بنابراین این طبیعت هرگز نمیتونه دارای دو فرد یا افراد کثیر بشه. خاطر می فرماید هذا الفصل لا یوجد فی بعض النسخ، در بعض نسخ اصلا این فصل نیست. و یوجد فی بعضها، در بعضی هست منتها مترجمن بالاشاره، یعنی معنونن بالاشاره. و فی بعضها به تنبیه، در کتاب ما این تیکه جا افتاده و فی بعضها به تنبیه، حالا شاید کتاب های بقیه داشته باشه. فی بعضها مترجمن بالاشاره و فی بعضها به تنبیه و فی بعضها بلا ترجمه. در بعضی معنون است به اشاره، در بعضی ها معنون است به تنبیه، در بعضی هم اصلا ترجمه ای نداره، یعنی عنوانی نداره. همینطور دنباله همون مطلبی که در فصل قبل گفتیم این مطلب شروع میشه. و یشبه، یعنی به نظر میرسد که انهو، این مطلبی که در اینجا هست، کان حاشیتن، در حاشیه کتاب نوشته شده، فا اثبت فی المتن سهوًا، بعد ناسخ بعدی این حاشیه رو تو متن اثبات کرده سهوًا، اثبت ثابت شده در متن سهوًا، یعنی به اشتباه آمده تو متن، بعد این اشتباه تکرار شده در بسیاری از نسخه ها همچنان ادامه پیدا کرده. و ذلک، چرا میگید که خوب است که حاشیه باشد و اشتباهاً تو متن آمده باشه؟ چرا یه فصل جدا قرارش نمیدید؟ میفرما ذالک لأنه تقریر لمسألت المذکوره، به خاطر اینکه این تبیین همون مسئله قبلیه که در جلسه قبل خوندیم، در آخر فصل گذشته خوندیم. دیگه احتیاجی به تکرارش نبود و مصنف هم شأن دعوش و عادتش در این کتاب بر تکرار نیست. به این جهت به نظر ما میرسه که این واقعا جز فصول کتاب نباشه، حاشیه باشه که در متن اشتباها اثبات شده باشه. و معناها ظاهر، معناش هم روشن، احتیاجی به تبیین نداره. از فاضل شارع یه تقسیمی رو ذکر میکنند که در توضیح این متن دخالت داره و تمام این تقسیم رو که فخر رازی گفته نمیارند، چون به همش احتیاج ندارن. میخوان بخشی از این تقسیم رو که اشکال داره اصلاحش کنن، به این مناسبت ذکرش میکنن، ولی ادامهش نمیرن تا آخر برن، چون کاری به اون ادامهش ندارن. اگرچه تقسیم به نظر ایشون تقسیم خوبیست، ولی یک اشتباه تعبیری و عبارتی در صدرش هست. ایشون بعد از اینکه این تقسیم رو از فخر رازی نقل میکنه، اون اشتباه رو تذکر میده، اون تسامح رو تذکر میده و تمام میشه. تقسیم میشه هر ماهیتی رو که شما تصور میکنید یا نفس تصورش چنین است که اجازه نمیدهد اشخاصی داشته باشد، یا نفس تصورش چنین نیست بلکه اجازه میدهد که اشخاصی داشته باشد. اونی که نفس تصورش اجازه نمیدهد اشخاص داشته باشد که ماهیت جزئی است، اون رو کنار میزنه، میاد سراغ این که نفس تصورش اجازه میدهد که اشخاصی داشته باشه، اینو شروع میکنه به تقسیم کردن. خواجه فقط یه قسمش رو فکر میکنه، میگه این یکی یا لازمه یا مانع دارد یا مانع ندارد. یه مانع ندارد چه نمیاره، اونی هم که مانع دارد یا مانعش لازم است یا زائد است، اینم نمیاره. فقط اینطور میگه، میگه اونی که قابل هست که اشخاص داشته باشد یا مانع دارد، اون هم مانع طبیعی تا اینجا رو میاره، یا مانع دارد مانع غیر طبیعی یعنی مانع جایز و زوال، یا اصلا مانع ندارد، اینا دیگه نمیاره خاطره، فقط همونی که مربوطه به بحث ماست میاره. وقت میگه اونی که مانع دارد مانعش هم لازم است و لازم طبیعت است، چون مانع هرگز این نوع رو رها نمی کند، این نوع هرگز دارای افراد متعدد نمی شود. همین که مصنف گفت در این تقسیم بندی مطلب مصنف رو توضیح بیشتر میده، یعنی تمام اقسام رو ذکر میکنه، بعضی اقسام که میتونن اشخاص داشته باشن میاره، بعضی که نمیتونن اشخاص داشته باشن اونا رو هم توضیح میده، همه معلوم میشه. دو تا فرد هست، دو تا نوع هستن که نمیتونن اشخاص داشته باشن. یکی اون که نفس تصورش اجازه اشخاص نمیدهد، اون اشخاص نده. دوم اون که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد منتها مانع دارد، مانعش هم لازم است که رهاش نمی کنه، این هم نمیتونه اشخاص داشته باشه. ما بقیه میتونه اشخاص داشته باشن. اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد و مانع ندارد، او اشخاص داره. یا مانع دارد که مانعش میتواند زائل شود، اونم اشخاص داره. ما بقی اشخاص نداره. خب تقریبا میشه گفت چهار قسم داشتیم که همه اقسامش توضیح داده شد. یک قسم اونیست که نفس تصورش اجازه اشخاص نمیدهد، اینو میگه اشخاص نداره. دوم اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد منتها مبتلا به مانع لازم است، اینم میگه اشخاص نداره. سبب اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میدهد و مانع غیر لازم دارد، اینو میگه میتونه اشخاص داشته باشه. چهارم اونی که نفس تصورش اجازه اشخاص میده و اصلا مانع نداره، نه مانع لازم نه مانع زائل، اینم میگه میتونه اشخاص داشته باشه. خاطر این کلامو که ذکر میکنه اشکال میکنه در اون قسم اول، میگه کدام مفهوم است که تو میتونی تصورش کنی و با در حین تصور اشخاصی براش نباشه، کدام ماهیت هست که نفس تصورش اجازه نمیدهد اشخاصی داشته باشد. حتی مفهوم واجب الوجود هم این چنین نیست. مفهوم واجب الوجود هم نفس تصورش اجازه میده که اشخاصی داشته باشه، منتها ما تو استدلال ثابت میکنیم که اشخاص نداره. اگر نفس تصور واجب الوجود ما نمیداشت که شخص اشخاصی تصور بشه، ما احتیاجی به برهان توحید نداشتیم. خب به طرف میگفتیم، بعد از ما میپرسید چه دلیلی بر توحید داریم، میگفتیم خود واجب الوجود تصور کن، تصورش اجازه اشخاص نمیده، در حالی که ما این کار نمی کنیم. پس معلوم میشه که تصور واجب الوجود اجازه اشخاص میده. هر مفهومی که تصور میشود کلی است، ولی ما جزئیش بکنیم به یه وسیله. پس اینکه شما گفتید هر ماهیتی اگر تصور شود یا تصورش اجازه شرکت نمیدهد یا اجازه شرکت میدهد، همین که تصمیم تو غلطه. ما مفهومی نداریم که اجازه شرکت نده. همه مفاهیم اجازه شرکت دارن چون کلی هست، مگر بعدن بیایم اون مفهوم به یکی خاصش کنیم، به وسیله اسم اشاره‌ای، به وسیله علمیتی، به یه وسیله خاصش کنیم، در اون صورت میشه جزئی. بله همینطوری جزئی نمیشه. ماهیت جزئی ما نداریم، سلام علیکم، ماهیت جزئی ما نداریم، ماهیت رو جزئیش کرد. پس این که شما اول توضیح دادین توضیح درستی نیست. البته اون واجب الوجودی که من عرض کردم مفهوم بود و ماهیت نبود. من خواستم برای تبیین مطلب عرض کنم. حرف فخرآزی در ماهیته. میگه ماهیت هایی داریم که تصورشون اجازه نمیدهد که اشخاص داشته باشن و ماهیاتی داریم که تصورشون اجازه میدهد اشخاص داشته باشن. او بحثش در مفاهیم نیست. ولی من برای اینکه مطلب کامل بشه مثال به مفهوم زدم. خواستم بگم هر چی که در ذهن بیاد که ماهیت باشه، چه غیر ماهیت و مفهوم باشه، بالاخره عامه. پس اینکه ایشون ماهیت رو در اینجا مطرح کرد و به دو قسم تقسیمش کرد، اون قسم اولش درست نیست، ولی بقیه تقاسیمش درسته. بقیه اقسامی که در این تقسیم گفت همش درسته، که ماهیتی داریم قابل صدق بر کثیرین، ولی مانعی دارد لازم، یا مانعی دارد عارض، یا اصلا مانع ندارد. این سه قسمش درسته. قسم اول فقط یک شخص داره، دو قسم بعدی میتونه اشخاص مختلف داشته باشن. این تقسیم درسته، فقط این بخش اولش که ماهیت رو گفته ما میتواند دو قسم بشود، این غلطه. مگر این که در ماهیتشون اصطلاح خاصی رو به کار برده باشه، چون ماهیت به نظر ما به کلی طبیعی اطلاق میشه. کلی طبیعی هم مصادیق کثیر میتونه داشته باشه، حالا ولو یه وقت ممکنه نداشته باشه، ولی میتونه داشته باشه. پس هیچ وقت نمیشه گفت ماهیتی داریم که نفس تصورش مانع از شرکته. اینو نمیتونیم بگیم، مگر اصطلاح عوض کنیم که ماهیت رو اطلاق کنیم بر جزئیات، هم که بگیم هم کل ماهیت اطلاق میشه بر ماهیت کلی، هم اطلاق میشه بر ماهیت جزئی. ولی این اصطلاح ما نداریم در فلسفه. ماهیتی هیچ وقت بر جزئی اطلاق نمیشه. ما جزئی رو ماهو نمیگیم، منهو میگیم. یعنی مثل زید رو نمیگیم. اگر گفتیم ماهیتشیه، منظور اون مشترکشه که انسانیتشه که با همه اشتراک داره و کلیه. اگر بخوام شخصش رو بیان کنیم میگیم منهوش چیه، نمیگیم ماهوش چیه. ماهو همیشه کلیه و بر شخص اطلاق، بر شخص خاص اطلاق خاص نداره، مگر اینکه حالا ما خاصش کنیم. یعنی یه ماهیت رو اختصاص بدیم به یه فردی، اونم به وسیله اثر اسم اشاره علمیتی، بگه وسیله باید خاصش کنیم، ولی خود ماهیت خاص نیست. بله اگه ایشون اصطلاح خاصی در ماهیت داشته باشه این تقسیمش درسته. اگر اصطلاح خاص نداشته باشه تقسیمش اشکال معنوی نداره. اشکال این داره که شما یه قسمی رو که جزء بحث نبوده تو بحث داخل کردید، اون اقسام دیگر درسته، این یه قسم غلطه. قال الفاضل الشارع در شرح این عبارت مصنف، در شرح این متن چنین گفته: کل ماهیت اما ان تکون نفس و تصورها مانعتن ان شرکه، هر ماهیتی یا خود تصورش مانع از شرکت هست، که این ماهیت میشه جزئی. فاذن لا یحصل منها الا شخص واحد، از این ماهیتی جز یک شخص حاصل نمیشه، چون خود ماهیت جزئیه، جزئی بیش از یک شخص نمیتونه داشته باشه. اولا تکون یعنی لا تکون نفس و تصورها مانع تنن شرکت، تصورش مانع از شرکت نیست بلکه با شرکت سازگاره، یعنی کلیست، یعنی ماهیت کلیست. در این صورتی که ماهیت کلی باشه، اگر بخواد تشخص پیدا کنه به وسیله خارجیات تشخص پیدا میکنه، یعنی عوارض زائده باید بیایند و تشخص رو بیاورند. حالا این ماهیت گاهی میتواند عوارض زائده رو بپذیرد، گاهی نمیتواند، مانع دارد نمیتواند بپذیرد. اون وقتی که مانع داشت، گاهی اون مانع لازمه، گاهی مانع لازم نیست. اگر مانع نداشت، خب اون عوارض عارض میشوند و کسبت درست میکنند. اگر مانع زائل داشت، بعد از زوال مانع کسبت عارض میشه، اشخاص درست میکنه. اگر مانع لازم داشت اون مانعشون رها نمی کند این طبیعت رو، هرگز کسرات بر این طبیعت عارض نمی شوند و این طبیعت دارای اشخاص مختلف نمی شوند. او لا تکون، یعنی لا تکون نفس تصورها مانعتن عن شرکت، نفس تصور این ماهیت مانع شرکت نمیشه. در این صورت و اذن وقتی که نفس تصورش مانع شرکت نبود، یکون و تشخص شخص الذی یدخل منها فی الوجود زائدا علی الماهیت. در این صورت تشخص اون شخصی که منها یعنی از این ماهیت میخواد داخل در وجود بشود، اون تشخص زائد بر ماهیته، یعنی به توسط امور زائده درست میشه، خود اون ماهیت شخص نمیشه، بلکه باید امور زائدهی بیاین و این ماهیت رو شخص بسازن یا شخصی از این ماهیت رو وجود بدن. فضالک زائد امکان لازمن، اون زائد نه اون تشخص زائد، اگر لازم بود، لازم طبیعت بود، یعنی این طبیعت این خصوصیت رو رها نکرد، همیشه همراه این خصوصیت بود، نتیجتا خصوصیت دیگر رو نمیتونه بگیره. وقتی نتونست خصوصیت دیگر رو بگیره، فرد دومی پیدا نمیکنه، همین فرد با این خصوصیت رو پیدا میکنه. طبیعتیست که یک خصوصیت رو گرفته و این خصوصیت رو رها نمیکنه. خب این خصوصیت فقط مربوط به یه فرده، بنابراین این طبیعت در همون فرد حاصل میشه. چون این طبیعت خصوصیت دیگر رو که مربوط به فرد دیگر است واجد نمیشود، پس این طبیعت فرد دیگه پیدا نمیکنه. مانع معنیش اینه ها، یعنی یه خصوصیت بچسبه به این طبیعت و این طبیعت رها نکنه و اجازه ندهد که این طبیعت خصوصیت دیگر رو واجد شود. در چنین حالتی این طبیعت با این خصوصیت تا ابد میمونه، تا هر وقت که هست میمونه، لذا خصوصیت دیگر رو نمیگیره، شخص دیگه درست نمیشه. مانعی که میگیم اینه. فضالک زائد، اون تشخصی که زائد است و خصوصیت آور است و شخص ساز است، اگر لازم طبیعت باشد، یعنی لازم ماهیت باشد، لم یحصل منها، یعنی لم یحصل از اون طبیعت و از اون ماهیت الا شخص واحدان که لا یقبل الانفکاک، شخص واحدی که انفکاک از اون خصوصیات رو قبول نمی کند، فقط با همون خصوصیت همراهه، از اون خصوصیت جدا نمی شود تا خصوصیت بعدی حاصل شود و فرد بعدی رو بسازد. و الا یعنی اگر قبول انفکاک کرد و اجازه داد که خصوصیت بعدی به ماهیت ملحق شود و شخص دومی رو بسازد، یلزم و خلف لازم میاد، چون فرض ما این بود که این خصوصیت لازمه و رها نمی کنه. الا یعنی اگر رها کرد، خب رها کرد خلاف فرض دیگه، فرض این بود که رها نکنه، و الا یعنی اگر رها کرد این خلاف فرض میشه و خلف فرض باطله. پس در این موردی که الان داریم بحث میکنیم، این تشخص اگر لازم است منفک نمی شود و اگر هم منفک نشد، اجازه نمیدهد که ماهیت با تشخصات دیگر همراه شود و شخص دیگری را بسازد، بنابراین ماهیت دارای اشخاص متعدد نمی شود. اون دو قسم دیگر رو دیگه خواجه نگفته. یک قسم اینه که این تشخص زائد عارض باشد بیاید و برود، یا اینکه مانعی وجود نداشته باشه، اصلا مانعی نباشه. اینها رو دیگه ایشون توضیح نمیده. در چنین حالاتی میتونیم افراد مختلف و اشخاص مختلف برای ماهیت داشته باشیم. خاجه میفرماد و فی مستر حاضر القسمه نظرونه. مستر این قسمت یعنی همون منشأ، یعنی همون مقسم. در مقسم نظره که، یا در صدر این قسمت نظره که تقسیم رو که شروع کرد، ابتدای این تقسیم درست نبود که گفت ماهیتی که نفس تصورش مانع شرکت، ما که این ماهیتی نداریم که نفس تصورش مانع شرکت باشه. بله ممکنه با وسائلی از شرکت بندازیمش، ولی اینطور نیست که نفس تصورش مانع باشه. و در مصدر این قسمت نظره، زیرا ماهیتی که تعقل می شود لا تکون و نفس تصورها مانع علی شرکت، که این ماهیتی نفس تصورش از شرکت مانع نیست. بله ماهیتی که در خارج موجود می شود، چون با وجود خارجی توأم است، شرکت نداره، اون میشه خاص. اما ماهیت معقوله، یعنی اونی که تصور شده به وجود خارجی نیامده، اون چنین نیست، اون عامه، خاص نیست. الا اذا اونی بالماهیه غیر مسئله او علیه، مگر اینکه قصد شود یا انا فخر رازی بالماهیت غیر آنچه را که حکما برش اصطلاح دارن. حکما ماهیت رو کلی طبیعی میدونن، کلی طبیعی هم مشترکه، اینطور نیست که نفس تصورش مانع شرکت باشه، مگر شما ماهیت رو بر جزئیات هم اطلاق بکنید که این خلاف اصطلاح حکما است. ما با شما بحث نداریم، اگه اصطلاح جدید بیاید که حرفی نیست، اصطلاح جدیده و شخص هم میتونه اصطلاح جدید بیاره، منطقه شد که اصطلاحش توضیح بده. شما بگید همه گفتن ماهیت یعنی امر کلی، من میگم ماهیت مطلقه، هم کلی رو شما میشه هم جزی رو شما میشه، خلاف اصطلاح دیگران گفتید، ولی اصطلاح خودتون جهر کردید، با تون هم نزا نداریم، میگیم بله و طبق اصطلاحتون حرفتون درست. تفنیبون علیس قد بان لک ان المقدار من حيث هو مقدار اب صورت الجرميه من حيث هي صورت الجرميه مقارنه لما تقوم معه. از عنوان فصل که فصل دهمه، از عنوان فصل به تذنیبون معلوم میشه که این فصل دنباله مطالب گذشته است و یه فصل مستقلی نیست، چون زنب یعنی دنباله، تذنیب یعنی دنباله بحث و ادامه دادن و بیان کردن، یعنی ما میخوام مطلب قبلی رو تعقیب کنیم. مطلب قبل ما این بود که هیولا داریم، حالا میخوام بحثی در مورد همین هیولا بکنیم. یه توضیحی در مورد هیولا دادیم، گفتیم هیولای ما نسبت به خیلی چیزها لابشرته، نسبت به فصل و وصل گفتیم نابشرطه، لذا هم میتونه فصل رو قبول کنه هم میتونه وصل رو قبول کنه. گفتیم اگر فصل رو قبول کرد دوتا ماهی، دوتا هیولا میشود با دو صورت، وصل رو قبول کرد یک ماهیت میشود با یک صورت، که اینا قبلا توضیح داده شد. هم ماهیت رو اثبات کردیم هم نابشرط بودنش رو بیان کردیم. حالا از همین دو مطلب میخوام استفاده کنیم، هم میخوام درباره هیولا بحث کنیم، هم از خاصیت لابشرط بودنش استفاده کنیم. میخوام ببینیم آیا هیولا بزرگ و کوچیک میشه یا نمیشه. هیولا ازن و سقر پیدا میکنه یا نمیکنه؟ جواب اینه که بله بزرگ کوچیک میشه. چرا؟ چون نسبت بزرگی کوچیکی لابشرطه. صورت بزرگ بهش پیدا میشه بزرگ، صورت کوچیک میشه بده میشه کوچیک. چرا؟ چون خودش نه بزرگ نه کوچیک، نسبتش به بزرگ و کوچیک مساویه. بنابراین اگر شما صورت بزرگ رو از هیولا گرفتی و صورت کوچک به او دادی، هیولا رو کوچک کردی. اگر صورت کوچک رو ازش گرفتی صورت بزرگ بهش دادی، هیولا رو بزرگ کردی. و هیچ اشکالی نداره. اصطلاحاً گفته میشه هیولا در وقت کوچک شدن اصطلاحاً گفته میشه منقبض شد، انقباض پیدا کرد، یا گفته میشود تکاسف پیدا کرد، یعنی فشرده شد. تکاسف از کثافت میاد، کثافت این فشردگی انبوهی در مقابل انبساط. اگر شما هیولا رو صورت بزرگ بشتدید، صورت کوچک ازش که گرفتید صورت بزرگ بشتدید، اصطلاحا گفته میشه که منبسط شد، یا گفته میشه که متخلخل شد، یعنی خلل و فرج پیدا کرد، باز کرد، بزرگ شد. الان در این فصل بحثمون در اینه که میتوانیم هیولایی رو بزرگ کنیم یا کوچک کنیم، یا به تعبیری دیگه منقبض کنیم، منبسط کنیم، یا به تعبیر سوم که همین تعبیر در اینجا به کار میره، متکاسف کنیم، متخلخل کنیم یا نه. الان بحث ما در تکاسف و تخلخل هیولاست که ازش چند تعبیر داشتیم. تخلخل و تکاسف بفرمایید، انبساط و انقباض بفرمایید، ازن و فقر فرقی نمی کنه. حالا ما تعبیر میکنیم به تخلخل و تکاسف. حالا آیا هیولا رو میشه متخلخل کرد، میشه متکاسف کرد یا نه؟ اولا باید توجه داشته باشیم که تخلخل و تکاسف به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشه. ثانیاً باید توجه داشته باشیم که ما دو بحث داریم. یکی این که آیا جسم را میشود متخلخل کرد یا متکاسف؟ دیگر این که حیولایی را که بخشی از جسم است میتوان متخلخل کرد یا متکاسف؟ شما مراجعه میکنید میبینید که فلاسفه تخلخل و تکاسف حقیقی جسم را اجازه نمیدن. تخلخل و تکاسف حقیقی جسم را اجازه نمیدن. حالا دو مطلب این تیکر را تکرار بکنم. چهار تا مطلب را داریم. این تیکر ما باید اضافه میکردم بعد وارد بحث میشدم. چهار تا با این توضیحی که دادم که تخلخل و تکاسف یا حقیقی هم یا مشهوری، و با این توضیحی که دادم که یا جسم متخلخل و متکاسف می شود یا هیولا متخلخل و متکاسف می شه، معلوم شد چهار صورت و چهار فرض داریم. یکی این که جسم متخلخل یا متکاسف شود به تکاسف و تخلخل حقیقی. دوم این که باز جسم متخلخل شود و متکاسف شود به تخلخل و تکاسف مشهوری. این دو تا بست. سوم هیولا متخلخل شود و متکاسف شود به تخلخل و تکاسف حقیقی. چهارم حیولا متخلخل یا متکاسف شود به تخلخل و تکاسف مشهوری. چهار بحث داریم. این بحثا باید از هم جدا بشه، ولی اگه جدا نشه در کلمات حکما شما تناقض میبینید. یه جا میبینید تخلخل رد کرده، یه جا اثبات کرده. باید متوجه باشید که کدوم تخلخل رو داره رد میکنه، کدوم رو داره اثبات میکنه. حکما در جسم تخلخل و تکاسف مشهوری را اجازه میدن، حقیقی را اجازه نمیدن. در جسم، در هیولا هر دوش را اجازه میدن، هم حقیقی رو هم مشهوری رو. منتها مشهوری رو کسی نمیتونه درست کنه در هیولا، این دست خداست. حقیقی رو چرا؟ حقیقی رو میشه، همین رو توضیح داده میشه، معلوم میشه. من اول مشهوری رو توضیح بدم بعد به حقیقی بپردازم. مشهوری، تخلخل مشهوری در جسم هم توضیح میدم، چون در هیولا تخلخل مشهوری عرض کردم، اشاره میکنم ولی شدنی نیست، یعنی دست ما نیست. در یه جسمی ما میخوام تخلخل ایجاد کنیم. تخلخل یعنی میخوام خلل و فرج درست کنیم. یه جسم فشرده ایست میخوام متخلخلش کنیم. خب این دوشکی که سالها روش خوابیدیم پنبهش فشرده شده، میریم میدیم به نداف، میگیم پنبه رو ندافی کن، او هم شروع میکنه پنبه رو زدن، این پنبه باز میشه. بعد که میذاریمش تو دوشک، میگیم دوشکی که نازک نازک شده بود حالا شد زخیم، همون پنبه است، چیزی از همون پنبه است، منتها یه هوایی درش داخل کردیم، یعنی پنبه رو از هم جدا کردیم، هوا توش داخل شد. حالا دو مرتبه مدتی که روش میخوابیم، دو مرتبه این هواها با فشار بیرون میرن، برمیگرده به هم حالت قبل. وقتی این پنبه فشرده میشه گفته میشه متکاسف شد، وقتی زده میشه گفته میشه متخلخل شد. ولی در حین تخلخل چیزی درش اضافه میکنیم که هواست، در حین تکاسف چیزی ازش کم میکنیم که هواست. این میشه تخلخل و تکاسف مشهوری که با اضافه کردن یا با کم کردن درست میشه. خود پنبه بزرگ کوچیک نشد، هوا توش داخل شد، اضافه شد، هوا رو ازش خارج کردیم، کم شد. یا فرض کنید یه مایعی درست کردیم، مثلا فرض کنید شیره، شیره انگور، اینو گوشیم روده یه روی چراغ، تفریح شد، آب ازش کم شد، آبش کم شد متکاسف میشه، یعنی فشرده میشه. این فشردگیش نه اینه که ما آب انگور زیادش کردیم، همونی که ریخته بودیم چیزی که همون بود، این تبخیر شد، غلیظ شد، آبش رفت بیرون، یعنی چیزی ازش کم شد، متکاسف شد. حالا دو مرتبه میخوام متخلخلش کنیم، آبی روش میریزیم، هم میزنیم، شل میشه و زیادتر میشه. این تکاسف و تخلخل مشهوری که با اضافه کردن چیزی یا کم کردن چیزی حاصل میشه. این خیلی مهم نیست، همه اجازهش میدن، در اصلا اجازه میدن که چیزی رو اضافه کن جسم بزرگ میشه، کم کن جسم کوچیک میشه، یه قطعشو ببر کوچیک میشه. کوچک میشه، یه چیزی اضافه کن بزرگ میشه. این مال تخلخل و تکاسف مشهوری در جسم. در هیولا تخلخل و تکاسف نمیتونیم داشته باشیم که چیزی به هیولا اضافه کنیم، چیزی از هیولا کم کنیم، چون خلقت هیولا دست ما نیست. هیولای دیگه هم که نداریم، بس در هیولای اولاست. کل عالم با یه هیولا، کل عالم امثال با یه هیولا داره ادامه پیدا میکنه، یه هیولا بیشتر نداریم. اینطور نیست که هیولایی داشته باشیم به این هیولا اضافه کنیم یا از این هیولا چیزی کم کنیم. هیولا واحده، مگر اینکه خدا یه هیولا دیگه بیافرینه با این زمینه کنه این بزرگتر باشه، کوچیک‌تر باشه. مثلا هیولا رو نمیشه به تخلخل و تکاسف مشهوری کوچیک و بزرگ کرد. در تخلخل و تکاسف مشهوری همین مقدار بحث بسیم که روشن شد که مجازه، هیچ اشکالی نداره. تخلخل مشهوری یعنی همین تخلخل و تکاسفی که عرف میگه، بین مردم رایجه. چیزی رو اضافه میکنن میگن زیاد شد، چیزی رو کم میکنن میگن کم شد. این با بریدن و اضافه کردن درست میشه. مشکل در تخلخل و تکاسف حقیقی است. جسمی بدون این که چیزی بهش اضافه بشه بزرگ بشه، و بدون این که چیزی ازش کم بشه کم بشه، کوچک بشه. بدون این که هواشو بیرون کنید یا بدون این که هوا درش داخل کنید ببینید بزرگ بشه. این شدنی نیست. همیشه باید جسم به توسط اضافهی بزرگ شود و به توسط قطعی و انتقاصی کوچک بشه. تخلخل و تکاسف حقیقی در جسم ممکن نیست. در شرح اشراط الاشراق مراجعه بکنید، مفصل در این زمینه بحث کرده و اثبات کرده که تخلخل حقیقی و تکاسف حقیقی ممکن نیست. این در مورد جسم بحث کرده و گفته ممکن نیست. مصنف در اینجا میخواد بگه تخلخل و تکاسف حقیقی در هیولا ممکن هست. در هیولا ممکنه. اونجا که میگن ممکن نیست، در جسم میگن ممکن نیست. اینجایی که میگن ممکن هست، در هیولا میخواد بگه ممکن هست. پس فرق است بین اون بحثی که در حکمت الاشراق آمده و بحثی که در اینجا میاد. در اینجا امکان ثابت میشه، در اونجا امکان نفی میشه. تناقض هم نیست، چون اون بحثش در جسم، این بحثش در هیولاست. هیولا رو ایشون میگه که خب ما دیگه بعد از این که مباحث رو تنظیم کردیم و توضیح دادیم طوری که دیگه تناقضات تو ذهن نیاد، حالا وارد بحث میشه. میخوام ثابت کنیم که هیولا میتواند متکاسف شود به تکاسف حقیقی و تخلخل حقیقی. مشهوریش در اختیار ما نیست، حقیقیش در اختیار ما هست. الان بیان میکنم، هنوز بیان نشدم. مشهور تخلخل و تکاسف مشهوری در هیولا دست ما نیست که هیولا رو اضافه کنیم یا کم کنیم، ولی این حقیقیش دست ما هست. الان توضیح میدیم که میشه. شیشه ای رو توجه کنید، تصور کنید. یک شیشه نه، یعنی شیشه هایی که به در پنجره میدونن، شیشه از این قاروره است. یعنی شیشه ای که توش مثلا سرکه میریزید، آب میریزید، یا دبه ای رو مثلا شیشه ای که توش بطری مثلا بطری که ما در قدیم بهش میگفتن قاروره، یا قاروره رو تصور بکنید که توش آب میریزید، اینو هیچی توش نذارید، خالیش کنید، بعدم درشو ببندید. الان یه مقدار هوا تو این شیشه هست، مقدار هوا تو این شیشه هست که اون هم صورت هم هیولاست. اون که الان توش هست جسم دیگه، اون مقدار هوایی که تو این شیشه هست جسمه. پس هم هیولاست، هم صورت جسمیه دارد، هم صورت نوعیه هوا دارد. یعنی یه جسم درست حسابیه. بعد حالا با هر وسیله‌ای که میتونیم اگه داشته باشیم، که البته قدیم هم داشتیم حالا هم داریم، این شیشه رو یه مقدار هواشو خالی میکنیم، بعد درش میبندیم. حالا چطوری خالی میکنیم؟ امروز با دستگاه ها خالی میکنن. در گذشته میذاشتن توی آب داغ، تو آب داغ میذاشتن، این هوا منبسط میشد. بعد اگر هم در شیشه رو باز نمیکردن، شیشه رو میترکون، هوا بزرگ میشد دیگه. بزرگ میشد، جای وسیع میخواست، شیشه بهش اجازه وسعت نمیداد، شیشه رو میترکون، جا وسیع میشد. قبل از اینکه شیشه بترکه، ما در شیشه رو باز میکنیم، یه مقدار هوا بره بیرون، دوباره در میبندیم. خب حالا هوا رفته مقدارش بیرون، مقداری از هوا رفته بیرون، الان حیولایی که در این شیشه هست صورت جسمیه هوا رو قبول کرده، صورت نویه هم قبول کرده، به صورت نویه کار نداریم، صورت جسمیه رو قبول کرده. قبلا صورت جسمیه مربوط به حیولایی به هوایی بود که در این قاروره بود، حالا همین هوا بدون اینکه چیزی از خارج اضافه کنیم یا کم کنیم، همین هوا الان داره بزرگتر میشه. چیزی به هوا اضافه نکردیم که مقدارش بزرگتر بشه. یعنی اینطور نیستش که هوایی رو دو مرتبه داخل در شیشه کرده باشیم تا حجم هوا اضافه شده باشه، بلکه هوا رو خارج کردیم. در این حال همون هوایی که در قبلا نصف شیشه رو پر می‌کرد، حالا همه شیشه رو پر کرده. پس هوا بزرگتر شده، صورت جسمیه بزرگتر شده، هیولا بزرگتر شده، بدون اینکه چیزی کم و زیاد بشه. هیچی کم و زیاد نشده، یعنی نسبت به اون مقدار هوایی که الان در شیشه است چیزی اضافه نکردیم. بله مازاد هوا رو اخراج کردیم، ولی فرض کنید که نصف پایین شیشه یه مقدار هوا داشته، نصف بالای هوا رو بیرون کردیم، اون نصف پایین هیچی بهش اضافه نشده، هیچی ازش کم نشده، از شیشه چیزی کم شده ولی از اون نصف پایین چیزی کم نشده، به اون نصف پایین هم چیزی افزوده نشده. در این حال میبینیم اون نصف آمد تمام شیشه رو پر کرد، یعنی بزرگ شد، هیولا بزرگ شد، صورت جسمی بزرگ شد. بله؟ در حساب چیزی داخل شیشه نشد، چیزی داخل شیشه نشد، یه مقدار هوای از شیشه خارج کردیم. حالا فرض کنید با انرژی، نه با هر وسیله دیگه، شما تونستید خارج کنید، به هیچ حرارت هم ندادید، با یه دستگاه مکنده شما یه مقدار هوا رو کشیدید بیرون و در شیشه رو بستید. این هوای داخل شیشه که قبلا نصف شیشه رو پر کرده بود، حالا همه شیشه رو پر میکنه، یعنی وسیع شد دیگه، متخلخل شد، بدون اینکه چیزی روش اضافه کنید متخلخل شد، و بدون اینکه چیزی ازش کم کنید، چون از اون چیزی کم نکردید، از شیشه کم کردید ولی از اون نصفه پایین شیشه چیزی کم نکردید، اون نصفه همون تو که بود الان هم هست، منتها فعلا بزرگتر شده، یعنی جای بیشتری گرفته. پس هیولا بزرگ شد و تخلخل پیدا کرد، تخلخلش هم تخلخل حقیقی بود. حالا اگر برعکس کنید، دوباره هوایی رو داخل کنید در شیشه، اون قسمت از هوایی که قبلا کل شیشه رو پر کرده بود، حالا میره نصف شیشه رو پر میکنه، متکاثف میشه، بدون اینکه چیزی رو اضافه کنید، چیزی ازش کم کنید. این تخلخل و تکاثف حقیقی است که در هیولا اتفاق افتاده. آیا این جایز هست یا جایز هست؟ این تصویرش بود. حالا میخوام ببینیم جایز هست یا جایز نیست. ایشون میفرماید جایز هست. چرا؟ علتش هم یک کلمه است و اون اینه که هیولا نسبت به کوچیکی و بزرگی لابشرطی. اگر هیولا مشروط بود به بزرگی، کوچیک کردنش احتیاج داشت به بریدن، بزرگ کردنش احتیاج داشت به افزودن، ولی چون مقیده به بزرگ و کوچیک نیست، هم با بزرگ سازگاره هم با کوچک سازگاره، صورت بزرگ بهش بدی بزرگ میشه، صورت کوچیک بهش بدی کوچیک میشه، و این جهت تخلخل و تکاثف حقیقی پیدا میکنه. چرا؟ چون با همه سازگاره، نسبتش به بزرگ و کوچک مساوی، دستگیری داره به اینکه چه صورتی بهش بدی. صورت بزرگ رو ازش بگیر، صورت کوچک بهش بده، متکاثف میشه. صورت کوچک رو ازش بگیر، صورت بزرگ بهش بده، متخلخل میشه. بدون اینکه چیزی اضافه و کم کنی، فقط صورت رو کوچک و بزرگش کن، هیولا تخلخل و تکاثف پیدا میکنه، تخلخل و تکاثف حقیقی. این کل بحثی که ما در اینجا داریم. حالا نحوه ورود مصنف در بحث رو عرض میکنم. اینا که توضیح دادم اصل مطلب توضیح داده شد، ولی به صورتی که مصنف وارد بحث شده بود من وارد بحث نشدم. حالا بعد از اینکه مطلب روشن شد، همون عبارت مصنف رو به همون نحوی که خود ایشون وارد شده وارد میشن. نه، صورت جسمیه بزرگ کوچک نمیشه. صورت جسمیه کوچکی رو میاریم عرضه میکنیم وارد میکنیم بر هیولا، یا صورت جسمیه بزرگی رو وارد میکنیم. صورت جسمیه کوچک و بزرگ دوتانه. این دوتا رو یک بار اونو وارد میکنیم، یک بار اینو وارد میکنیم. نه اینکه صورت جسمی رو کوچیک و بزرگ کنیم، صورت جسمی کوچیک و بزرگ نمیکنیم، صورت جسمی کوچکی رو بر هیولا وارد میکنیم، بعد صورت جسمی بزرگی رو به بدل اون صورت جسمی اول وارد میکنیم. یعنی دوتا صورت ها متعاقباً وارد میشن، صورت کوچیک و بزرگ یکی نیستن و باطل میشن. کوچک رو بر میدارید بدل اون کوچک بزرگ رو میذارید، بزرگ رو بر میدارید بدلش کوچک رو میذارید. در اون مثال هم همینطوره، در اون مثال هم همینطوره، صورت جسمی بزرگ کوچک میشه، نه همون کوچک بشه، صورت جسمی بزرگی رو به این هیولا میدید. یعنی دقت بکنید تو همون مثال هم شرح کردم، شیشه وقتی که هوای نصف هوا کل شیشه رو پر کرد، یه صورت جسمی بزرگی، صورت جسمی بزرگی پیدا میشه جدید، غیر از صورت جسمی قدیم. چون صورت جسمی مقدار، همونطور که فصل و وصل صورت رو عوض میکنه، مقدارم صورت رو عوض میکنه. یعنی اگر یه صورت 10 سانت بود، این همون صورت 5 سانتی نیست، 5 سانتی و 10 سانتی دوتان. چرا؟ چون قوام صورت به مقداره، اگر مقدار عوض شد صورت عوض میشه، اما قوام هیولا به مقدار نیست که اگر مقدار عوض شد هیولا عوض بشه. صورت با تعویض مقدار عوض میشه، با تعویض فصل و وصل عوض میشه. چرا؟ چون صورت متقوم است به وصل و به مقدار خاص. اگه مقدار خاص رو ازش گرفتید، فصل یا وصل رو ازش گرفتید، عوض میشه. قبلا داشتون باطل میشه، صورت با عروج این خصوصیات باطل میشه. باطل که شد جان... یک صورت دیگر جانشینش میکرد، نه همون صورت بزرگ و کوچیک کرده باشیم تا تخلخل در صورت اتفاق افتاده باشه، بلکه صورت بزرگ رفته صورت کوچک آمده. هیولا با هر دو سازگاره. دقت بکنید هیولا رو اینا مشترک میدونن، میگن بعد از این که صورت آبی رو گرفتی، صورت هوایی رو وارد کردی، صورت عوض شد، هیولا سر جاش هست. پس هیولا ثابته، چون هیولا ثابته با صورت بزرگ باید بزرگ بشه، با صورت کوچک باید کوچک بشه. ولی اگه هیولا ثابت نبود، هیولا رو عوض میکردی، میگفتیم همونطور که در بزرگ صورت عوض شد، در کوچک صورت عوض شد، در کوچک بزرگ هیولا عوض میشه. ولی ما هیولا رو عوض نمی کنیم، که هیولا مشترکه، هیولا با صورت‌های متبدله عوض نمیشه. اگر صورت بزرگ رفت، صورت کوچک آمد، هیولا سرجاش محفوظه. اینه که در هیولا باید قائل به تکاسف و تخلخل بشیم، در صورت قائل نمیشیم، صورت رو متبدل میکنیم. هیولا رو نمیتونیم متبدل کنیم، چون هیولا یکی بیشتر نیست، هیولای عالم عناصر یکی بیشتر نیست، تبدلش معنا نداره، این مشترکه در همه جا. صورت رو میتونید متبدل کنید، بزرگ کوچک شد متبدل میشه، فصل و بست شد متبدل میشه، اما هیولا سر جای خودش محفوظه. اینه که هیولا تکاسف و تخلخل پیدا میکنه، ولی صورتی که تخلخل تکاسف پیدا نمیکنه. در همون مثال هم که بزن این چنینه. خب مثال ما وقت گذشته، نمیتونیم مطلب مصنف اون چه گفته توضیح بدم. انشاءالله فردا که وارد بحث میشیم دیگه این مطالب عرض نمی کنم، به همون نحوی که مصنف گفته وارد بحث میشیم.